بسم الله الرحمن الرحيم. در دو جلسه قبل گفته شد که ما با اشراق نور عقل هم خودمون رو ادراک میکنیم و هم خارج از خودمون رو. معنای این کلام این نیستش که ما نور نیستیم و اشراق نور عقل بر ما نوری ایجاد میکنه. اگر ما نور نباشیم اشراق عقل کاری انجام نمیده، همچنان که اگر اشراق عقل بر سنگ باشد سنگ نمدرک خیش میشود نمدرک خارج، اگر ما هم نور نباشیم بر اثر اشراق عقل نمیتوانیم مدرک خودمون بشیم و نمدرک خارج. ما نور هستیم و با اشراق نور عقل اون نوریت ما به کمال لایقی که میتواند مدرک باشد میرسد و ما درش میکنیم. در به لسان اصطلاح اگر حرف بزنیم، ما نور هستیم بالقوه و بر اثر اشراق عقل نور بالفعل میشیم و در اون صورت خودمون را و خارج از خودمون رو درش میکنیم. پس این که فرمود ما با اشراق عقل مدرک میشیم که مفهومش اینه که بدون اشراق عقل مدرک نیستیم، مفید این نیستش که ما تاریکیم، چون اگه تاریک باشیم اشراق نور عقل بر ما کاری انجام نمیده. بلکه ما روشنیم، منتها روشنی ضعیفی که حالت قوه داریم. اگر این اشراق باشد ما از این قوه بیرون میایم و فعلیت پیدا میکنیم. خب باز در دو جلسه قبل بین الهی و متعله فرق گذاشته شد. من فکر میکنم که توضیح هم که در فرق گفتم کم نداشت، یعنی مطلب رو گفتم. حالا در این حال دوباره باز تکرار میکنم، الهی یعنی کسی که الهیات علم الهی، کسی که علم الهی رو خونده و فهمیده و میتواند استدلال کند، رد کند، اثبات کند، این رو میگیم الهی. اما متعلق کسیست که الهیات رو خونده، فهمیده، در خودش هم محقق ساخته، خودش هم متلبس شده به اون صفات حسنه‌ای که در اونجا مورد بحث قرار میگیره، به امور واقعی که در فلسفه مسیحی خودش هم متحقق شده، متصف شده، اینو میگیم متعلق. سلام علیکم. اون میتواند کارهایی رو انجام بدهد که در فلسفه از اون کارها بحث میشه. مثلا فرض کنید میتواند وسیله به وجود آمدن بعض اشیا بشه، همونطور که عقول وسیله میشن اینم میتونه وسیله بشه. بعد به اصطلاح عارف میتونه کارهای خدایی رو به اذن الله انجام بده، تصرف در امور خارجی بکنه با اذن خدا، اینو بهش میگن متعلق. چه متعلق؟ بالاتر از الهیه. در جلسه دیروز هم اونجایی که من کما یکون العقل و العاقل و المعقول واحدن رو توضیح میدادم، یکی از بزرگواران سوال کردن منظور از عقل در اینجا عقل مستریه. من در جواب عرض کردم نه، عقل جوهری. مراد من خواستم که حرف ایشون رو جواب بدم و الا در اینجا، اگر در اینجا عقل شامل صورت عقلیه هم میشه، همونطور که توضیح دادم، هم شامل عقول مجرده میشه هم شامل عقل صورت عقلیه میشه، و صورت عقلیه عقل جوهری نیست. اما اگر این صورت نه عقل جوهری نیست، الان عرض میکنم چی؟ صورت عقلیه عقل جوهری نیست، ولی وقتی که قائم به خودش میشود و عاقل میشود عقل جوهری است. من دیروز اینطور توضیح دادم که صورت عقلیه هم عقل است هم معقول، ولی وقتی قائم به ذات خودش شد میشود عقل و عاقل و معقول، اون وقتی که عقل جوهریه. قبلش عقل جوهری نیست، یعنی یک کیف نفسانیه، نه عقل مستری موجوده، بالاخره یه موجود خارجی است، منتها خارج از المعنى العام. عقل مستری نیست، عقل مستری نه تعقل کردن، کار ما هست، کار عقل تعقل کردن، این اصلا اینجا اراده نشده، بلکه اراده شده یا صورت عقلیه که کیف یا جوهر عقلی چه جوهره، یا موجود عقلی چه جوهره. ولی در این عبارتی که لفظ عاقل هم اضافه شده، حتما مراد از عقل عقل جوهری، چون اون صورت عقلی هم باید جوهر بشود تا عاقل بشود. پس مراد از عقل در اینجا حتما عقل جوهری، همون تشدید رو درست کردن. ولی عقل منحصر به عقل جوهری نیست، عقل واقعی میتواند جوهری باشد، میتواند صورت عقلیه و کیف نفسانی باشد. هر دو رو ما عقل میگیم، هیچ کدومش هم عقل مستری نیست، انتزاعی نیست.
خارج
به معنی عقل، یعنی شامل ذهن و خارج،
عطه خارج بشه.
نه خارج گاهی اطلاق میشه، نه خارج میشه، گاهی خارج
بله خارج بشه. حالا خارج
گاهی
خارج یعنی خارج از ذهن،
خارج
در بیرون.
بله
حالا خارج به معنی هم شما فهم بود چه ذهن چه خارج، اون موقع عطه خارج میشه.
بله خارج به معنی در مقابل ذهن یعنی خارج از ذهن، ولی خارج در عام دیگه به معنای خارج از ذهن نیست، به معنای نفس الامر، یعنی به معنای اون واقعیت دیگه، به معنای خارج از ذهن نمیشه.
به معنای خارج نمیشه،
بله به معنای خارج نمیشه، معنای واقع میشه. ولی اصطلاحا گاهی از اوقات به اون واقع خارج میگن. واقع میتواند شامل ذهن باشد، میتواند شامل خارج از ذهن. نه خارجی که ما میگیم دیگه شامل ذهن و اینا میشه، خروج از قوه و فعل ممکنه درش نباشه، ممکنه مست باشه، ولی خارج یعنی اون که در ظرف نفس الامر، خارج یعنی ظرف نفس الامر. حالا میخواد خروج از قوه و فعل حاصل بشه، میخواد نشه، ربطی به این نداره، میتونه باشه، میتونه مثلا یه چیزی باشه که توی خارج اتفاق بیفته و از قوه به فعل خارج بشه، ولی خود خارج از قوه به فعل خارج شدن معنی نداره. خود
خارج
صدر المتعلهین هم صورت معقوله رو کیف نفسانی میدونه، در اون جمع بین این که در اون جایی که این اشکال رو جواب میده که چگونه یه موجود علمی جوهرم هست، کیفم هست، که جوهر با کیف چگونه جمع میشه، در اشکال در وجود ذهنی دارن که شما فرض کنید وقتی که انسان رو تعقل میکنید اون صورت عقلی انسان در شما کیفه، این در واقع ولی ماهیت خارجی رو داره، ماهیت خارجی همون جوهره. چجوری الان این صورت علمی شما هم جوهره هم کیفه؟ ایشون وقتی جمع میکنه چه جمع به مبنای خودش، چه جمع مترقی به مبنای مشاء، چون یه جمعی به مبنای مشاء شده، ایشون یه جمع دیگه میکنه که جمع مترقی باشه. در هر دو سعی میکنه کیف بودن اون صورت عقلی رو حفظ کنه، در مبنای خودش میگه کیف است به حمل شایع و جوهر است به حمل اولی. کیف بودن رو صبرا قبول داره، یعنی همشون صورت عقلی رو کیف میدونن، کسی منکر این مسئله نیست، هم مشاء قبول داره هم شاید متعالی قبول داره. خب این سه مطلب بود مربوط به گذشته که عرض کردم، حالا وارد بحث میشیم. در بحثی که داشتیم توضیح دادیم که مشا گفتن شرط ادراک عقلی تجرب مدرکه یا تجرب مدرکه، اگر موجودی مجرد بود میتواند مدرک عقلی قرار بگیره، یعنی معقول واقع بشه. اگر موجودی مجرد بود و قائم به خودش بود میتونه مدرک عقلی واقع بشه، یعنی عاقل بشه. این نظر مشا بود. شیخ اشراق در مقابل مشا گفتش که تجرد اگرچه شرط هست ولی کافی نیست در این که شیء رو عاقل کنه یا حتی معقول کنه، بلکه نوریت هم علاوه بر تجرد لازمه، یعنی باید یک شیء نورانی باشه تا بتونه معقول بشه و نورانی لنفسه هم باشد تا بتواند عاقل شود. اصل نوریت در معقول شدن شرط، نور لنفسه بودن در عاقل شدن شرط. پس بالاخره در تعقل نوریت لازمه، تجرد تنها کافی نیست. نظر شیخ اشراق بود. بعد بر مشاد دو تا اشکال کرد که اشکال اولش رو فعلا کاری نداریم. اشکال دوم این بود که اگر تجرد کافی بود در تعقل، هیولا هم مجدد باید تعقل میکرد، در حالی که هیولا نمیتواند تعقل کند. بعد به دنبال همین دلیل دوم ایشون مطالبی رو اضافه میکنه که ما اون اضافات رو الان میخوام شروع کنیم. میفرماد که مشا ادراک رو تفسیر کردن به عدم الغیبه عن ذات المجردت عن الماده، ذاتی که مجرد از ماده است، اگر شیئی از او غایب نبود این ذات مجرد اون شیء غیر غایب رو ادراک میکنه. پس ادراک عبارت است از عدم الغیبه نسبت به چنین ذاتی، یعنی چنین ذاتی باید داشته باشیم اولا مبتلا به غیبت نباشد، ثانیا حالا شاید کسی ادعا بکند که هیولا مجرد هست اما مبتلا به غیبته و به این جهت نمیتونه خودش رو ادراک کنه. شیخ اشراق میگه که منظور از غیبت چیه؟ تا ببینیم آیا هیولا میتونه مبتلا به غیبت باشه یا نمیتونه. اگر ما توضیح دادیم که هیولا ممکن نیست مبتلا به غیبت باشه، ذات مجرد چه هست؟ مبتلا به غیبت هم چه نیست؟ از طبق مبنای مشا باید مدرک باشد، در حالی که مدرک نیست. از اینجا کشف میکنیم که مبنای مشا مبنای غلطیه. حالا الان توضیح میدیم. غیبت دو معنا داره. برای غیبت ما دو معنا تصور میکنیم. هر یک از دو معنا رو که ما تصور بکنیم در مورد هیولا باید منفی بدونیم، منتفی بدونیم، و نتیجتاً باید هیولا رو مبتلا به غیبت حساب نکنیم. بعد اشکال وارد میشه. توضیح بحث اینه که از غیبت گاهی اراده میشود بعد عن ذات، شیء غایب از خودشه، یعنی بعید از خودشه. شیء غایب از دیگریست یعنی بعید از دیگریست. دیگری از من غایبه یعنی او از من بعیده. غیبت یعنی بعد، غیبت عن ذات یعنی بعد عن ذات. نخیر، نبود مکانیکا نداریم. بعدی مثل که صدرا میگه که ماده این جزش از اون جزش غایبه، جزش از جزش غایبه، بعد مکانی نداره. جزها به هم چسبیدن، این جزها به هم تماس دارن، اصلا بعد مکانی بینشون نیست، ولی این جز از این جز غایبه، یعنی بی خبره، بی اطلاعه. بعد همون بعدیست که علم رو نفی میکنه، بعد علمی که اگر باشد همون معنای خود غیبت ما داریم میگیم. در واقع بعد مثل این که سنگی در کنار سنگی باشه، این سنگ از اون بعیده، یعنی اصلا ولو ظاهرش تماس داره ولی بعیده از اون، ارتباط با اون نداره، متوجه اون نیست. اینه بهش میگیم بعد. پس یا غیبت معنای بعده، اون وقت عدم الغیبه میشه عدم البعد، چون در تفسیر آقایون عدم الغیبه مأخوذه، نه غیبت، عدم الغیبه مأخوذه. خب عدم الغیبه یعنی عدم البعد، این معنای اول. معنای دوم عدم الغیبه یعنی شعور. عدم الغیبه یعنی شعور،
عدم درش.
عدم الغیبه یعنی شعور،
عدم الغیبه یعنی شعور، بیشعور.
بله، غیبت یعنی بیشعوری. بله. خب عدم الغیبه یا به معنای عدم البعد یا عدم الغیبه به معنای شعوره. حالا چی رو باید نمید؟ لفظی نداشتیم، ناچار بودیم اینجوری حرف بزنیم. عدم الغیبه یعنی عدم البعد. شما سوال کردید بود مکانی سر کردم، نه، وقتی خواستم توضیح بدم که بود چی جوریه بالاخره ناشاشم دوباره رفتیم تو ادراک و شعور این حرفا. و الا عدم الغیب یعنی عدم البود، بودم یعنی بود معنوی، نه بود مکانی. همین اندازه دیگه، بیشتر توضیح نمیده. اگه بخوام توضیح بدیم دوباره عدم البود به همون معنی شعور گرفته میشه. شما میگید هر دو معنی یکی میشه، برای اینکه هر دو معنی یکی نشه اینطوری میگیم غیبت به معنی عدم البود، عدم الغیب به معنی عدم البود، یا عدم الغیب به معنی شعور. شاید هم این دوتا خیلی به هم نزدیک باشن، حالا هرچی هست، البته نزدیک هم هستن، به همم بر میگردن. ولی ما برای اینکه بر نگردن جداشون کردیم. یکی عدم الغیبه یه معنی عدم البود، یکی عدم الغیبه یه معنی شعور. حالا هر دو رو حساب میکنیم. آیا اگر عدم الغیبه به معنی، اگر غیبت به معنی بعد باشد و عدم الغیبه به معنی عدم البود باشد، مسلم است که حیولا بعید عن نفسها نیست. نه حیولا، هیچ چیزی بعید عن نفسها نیست. پس غایب عن نفسها نیست. وقتی بعید عن نفسها نشد، غایب عن نفسها نیست، پس عدم الغیبه در موردش صادق خواهد بود. و اگر عدم الغیبه در موردش صادق هست و ذات مجرد عن الماده هم هست، پس هر دو قید معتبر در ادراک رو واجده و باید مدرک باشد در حالی که مدرک نیست. پس این روشن، این تیک اول روشن شد که اگر مراد از غیبت بود باشد تا مراد از عدم الغیبه عدم البود شود، میبینیم که حیولا این قید رو واجد است، چون غیبت به معنای بود عن نفس در حیولا نیست. البته این نظر ایشونه ها، ولی نظر صدر میگه حیولا از خودش بعیده. بودی که ما میگیم بود همونطور که هست کردن بود معنویه، نه بود به معنای این که ذاتیات خودش را ندارد. ما که نمیخوام بگیم حیولا بعید است از خودش، یعنی ذاتیات خودش نداره. نه، حیولا ذاتیات خودش داره، هیچی از خودش بعید نیست. هر چیزی به خودش قریبه. به خودش قریبه یعنی بالاخره خودش خودشه، واجد خودش هست. اما این که خودش را بتواند درش بکند، نه. ما معتقدیم که هر موجود مادی، یعنی فلسفه متعالی معتقده هر موجود مادی مبتلا به غیبته. چرا؟ چون ماده دارد. پس خود ماده که مزاحم حضور بقیه موجودات می شود و بقیه موجودات رو مبتلا به ماده می کند، خودش به طریق اولا مبتلا به مانع و مبتلا به غیبته. این نظر متعالی است، ولی ایشون این نظر نداره. میگه که حیولا از خودش غایب نیست. حالا ما داریم نظر ایشون رو میخونیم. حیولا از خودش غایب نیست. وقتی از خودش غایب نبود، عدم الغیبه در موردش صادقه. ذات مجرد هم چه هست، پس اون دو غیبی رو که مشا در اطراف معتبر میکنن، این حیولا دارا هست. بنابراین باید مدرک باشه در حالی که مدرک نیست. از کردن دیگه جوابش همونی که
همون مجرد از ماده. حیولا خودش ماده،
مجرد از ماده است، ولی خودش ماده است. مجرد از، توجه کنید، این من دیروز اشاره کردم، منظور از موجود مادی موجود حال فی الماده است. در مقابل مادی مجرد رو داریم، یعنی هر موجودی که حال فی الماده نباشد مجرد است. و حیولا هم حال فی الماده نیست، اگرچه خودش ماده است، اگرچه خودش ماده است، ولی حال در ماده نیست. اگر حال در ماده بود، مادی بود در مقابل مجرد. اما اگر حال در ماده نباشد، مجرد است ولو خودش ماده باشد. اما حالا مجرد نوریست، بله، حیولا مجرد نوری نیست ولی مجرد هست. مجرد اصطلاحاً به موجودی گفته میشه که حال در ماده نباشه، در مقابل مادیه که حال در ماده هست. مجرد یعنی حال در ماده نیست. حیولا هم حال در ماده نیست، پس مجرد برش اطلاق میشه. بنابر نظر همه مجرد برش اطلاق میشه، مثلا مجردی نیست که به تمام تعقل کنه، چون مجرد نوری نیست. مثل صورت جسمیه، مثلا هر جسمی که حلول در ماده شده، یا صورت نوعیه نباتات، یا بنابر قول مشهور صورت نوعیه حیوانات، همه حلول در ماده دارن.
بود یعنی بود داشتن.
بود یعنی چی؟ بود یعنی بود داشتن، یعنی طول عرض عمر؟ نه، اینجا اون مراد نیست، اینجا اون مراد نیست. لذا با ان متعدی میشه. بودها ان نفسهی، بودها ان غیرهی، بوده هو ان غیرهی، با ان متعدی میشه. اون بوده به معنای طول عرض عمر داشتن با ان متعدی نمیشه. این بود همون دوری بود، دور بودنه، همون شرط کردن. این تفسیر معنای اول بود برای غیبت، که بنابر این معنا توجه کردید که مشام محکوم شد. اما اگر مراد از غیبت، مراد از عدم الغیبه شعور باشد. این دو تا اشکال داره. اشکال اولش اینه که اصلا خودش دو تا اشکال داره ها، دیگه ما به هیولا وارد نمیشیم، اصلا خود این اراده دو تا اشکال داره، نه اینکه حالا در هیولا اشکال داره، اون بود در هیولا اشکال داشت، ولی این اراده عدم الغیبه از شعور، اراده شعور از عدم الغیبه خودش مبتلا به دو تا اشکاله، حالا چه در هیولا چه در جای دیگر، و قهرن در هیولا مبتلا به اشکال میشه. اشکال اولش اینه که ادراک رو ما به شعور برگردوندیم، مشا به شعور بر نگردونده، مشا ادراک رو شعور معنا نشده، مشا ادراک رو همونطور که عرض کردیم عدم الغیبه معنا کرده. پس اگر ما عدم الغیبه رو به معنای شعور بگیریم، ادراک رو تفسیر کردیم به چیزی که خود مشا تفسیر نکرده، و شاید بتونیم بگیم خود مشا از او پرهیز داشته، در خیلی تفسیر نکرده اتنون پرهیز داشته، چه میتونسته بگه ادراک این شعور؟ چرا گفته ادراک عدم الغیبته؟ اگر شما عدم الغیبه رو برگردونید به شعور، در واقع ادراک به شعور تفسیر شده، یعنی به چیزی تفسیر شده که خود مشا تفسیر نکردن، یا شاید هم از تفسیر کردن به او پرهیز داشتن.
پهرز داشتن دلیل میخواد، من اشکال داره پهرز دارم ادراک رو من از شعور گرفتم.
بله دیگه نگفتم، دیگه وقتی نگفتن، وقتی نگفتن دیگه ما نمیتونیم بگردنشون بزنیم. بله اشکال دوم، اشکال دوم اینه که از مشا میپرسیم شعور یعنی چی؟ شعور همون ادراکه. ازش میپرسیم شعور یعنی چی؟ یا میپرسیم ادراک یعنی چی؟ میگن عدم الغیبه. پس شعور رو به عدم الغیبه تفسیر میکنه. اگر شما عدم الغیبه رو بخواد به شعور اجرا بدید، معناش اینه که عدم الغیبه به شعور تفسیر شد، یعنی شعور به عدم الغیبه تفسیر شد، عدم الغیبه به شعور تفسیر شد، و این دوره. پس اگر بخواهید از عدم الغیبه شعور رو اراده کنید، با توجه به این که از شعور هم عدم الغیبه اراده شده، دو لازم میاد. بنابراین اگر از عدم الغیبه عدم البعد اراده کنید، در حیولا این عدم البعد حاصل است، از فاید ادراش حاصل باشد، در حالی که حاصل نیست. اگر از عدم الغیبه شعور رو اراده کنید، دو تا اشکال دارید. یک اشکال این که خود مشا این کارو نکردن، با یعنی که خواهیم گفت. اشکال دوم اینه که مشا ادراک رو که شعور است دارن تفسیر میکنن به عدم الغیبه. شما اگر عدم الغیبه رو به شعور تفسیر کنید، عکس کار مشا رو انجام دادید و مسئله رو مشتمل بر دور قرار کردید.
توقف شما دارد دور،
چرا دیگه توقف داره؟ در تعریف توقفه. شعور رو از کجا بشناسیم؟ از عدم الغیبه. عدم الغیبه رو از کجا بشناسیم؟ از شعور. پس شناخت شعور متوقف است بر شناخت عدم الغیبه، شناخت عدم الغیبه متوقف است بر شناخت شعور، دو تا شناخت ها بر هم متوقف میشن، دو لازم میشن. توقف هست دوره
هست. معارف و معارف نسبت تصاویر اگه بر هم هم شدن به معنی دور است که عدم الغیبه شعور است، شعور عدم الغیبه هست.
چی؟
معرف و معرف و هم دیگه
تصاوی دارن در صدق. معرف و معرف تساوی دارن در صدق، نه تساوی دارن در جلا و خفا. حتما معرف باید اجلا باشه. اگر معرف مساوی باشد با معرف در خفا و جلا، دور آدم میاد. در صدق و تساوی داشته باشن، یعنی هر چه که مصداق معرف است، مصداق معرف هم باید باشه. اما تساوی در خفا و جلا رو اجازه نمیدن. نباید اخفا باشد، نباید مساوی باشد. معرف حتما باید اجلا باشد. خب حالا شروع میکنیم به خوندن متن. صفحه 289 بودیم، سطر 8. یعنی دور رو میفرماییم؟ دور نخه، ما عدم الغیبه رو تفسیر کنیم به عدم البعد، عدم البعد رو دیگه تفسیر نمی کنیم به عدم الغیبه. عدم البعد واضحه برامون. عدم البعد برامون واضحه. بله اگر عدم البعد واضح نبود دو مرتبه خواستیم عدم البعد رو به عدم الغیبت تفسیر کنیم دولت دنیا. حالا اگر نامفهوم بود، اگر شعور نامفهوم بود باید به عدم الغیبه معناش کرد. اونها شعور رو به عدم الغیبه معنا کرد. ادراک یعنی شعور، ادراک رو به عدم الغیبه معنا کردن یعنی شعور رو به عدم الغیبه معنا کردن. خب معلوم میشه شعور مفهوم نبوده، با عدم الغیبه خواستن مفهومش کنن. حالا اگر کسی بیاد عدم الغیبه رو به توسط شعور بخواد مفهوم کنه دولت میاد. یه وقتی شما از خارج میگید من شعور رو میدونم، خب به احتیاج به تفسیر نداری، هیچ توقفی تو کار نیست. اما اگر شعور معلوم نشد، عدم الغیبه معلوم نشد، یکی از این دو تا معلوم نبودن که معرفی دیگر رو بگیرن، هر یکی رو می‌خواستن معرف دیگری قرار بدن، چون ما اینجا داریم این کارو می‌کنیم میشه دو. حالا در خارج یه کار دیگه میتونیم انجام بدیم، حرف دیگه‌ه. ولی اینجا الان ما عدم الغیبه رو متوقف کردیم بر شعور و بالعکس شعور رو متوقف کردیم بر عدم الغیبه میشه دو. ولا تغیب عن نفسها، یعنی حیولا از خودش غایب نمی‌شود. پس عدم الغیبه در موردش صادقه. بنابراین اون جزئی که در تعریف مشاء اخذ شده، در تعریف ادراک پیش مشاء اخذ شده، اون جز حاصله. جز دیگرش هم که تجرد از مادت حاصله. هر دو جزئی که در ادراک مأخوذه در مورد حیولا صادقه. پس حیولا باید مدرک باشه. ولا تقیب عن نفسها، و حیولا از خودش غایب نیست. اگر اراده شود، عبارت رو ایشون اگر به همین صورتی که من از خارج گفتم میابود واضح تر بود. اگر اراده کردید به غیبتی که در تفسیر ادراک گفتید بعد را، بعد در مورد حیولا صادق نیست، پس غیبت در مورد حیولا صادق نیست، یعنی لا تقیب عن نفسها. این اون آخر نتیجه رو، نتیجه رو که ما میخواییم بگیریم که لا تقیب الحیولا عن نفسها باشه، ایشون اول آورده. ولا تقیب عن نفسها، حیولا از خودش غایب نمی شود. اگر قصد شود به غیبتی که لا تقیب و صادق است بر حیولا، اگر از غیبت بعد را اراده کرده باشید، اون وقت چون حیولا از خودش بعید نمی شود، پس حیولا از خودش غایب هم نمی شود. این اونیا بالغیبه، غیبتی که در فی تفسیر همول ادراک، تفسیر همول ادراک، هم فاعل تفسیره، ادراک مفعول تفسیره، یعنی در تفسیری که مشا برای ادراک دارن، به انهو بیانه برای تفسیره، تفسیر ادراکشون به این صورته، به انهو یعنی به این که ادراک رو اینجوری گفتن، انهو یعنی ادراک، عدم الغیبه هست عن ذات المجردت عن الماده، که در تفسیر ادراک توجه میکنید دو تا غیب اخذ کردن، یکی عدم الغیبه رو، یکی ذات مجرد از ماده رو. ذات مجرد از ماده باید باشد و چیزی از او غایب نباشد تا این ذات مجرد بتواند اون شیئی رو که غایب نیست ادراک کند. اگر قصد کردن به غیبتی که در تعریف ادراک آوردن، اگر قصد کردن بعدها، ای بعد الحیولا یعنی ذات الحیولا، ان نفسها را، حیولا لا تقیب، اینطوری باید بگیم، عبارت اینطوری باید معنا شد. اگر قصد کردن به غیبتی که در تعریف ادراک آوردن، قصد کردن بعد الحیولا ان نفسها را، باید گفت که حیولا لا تقیب عن نفسها. این لا تقیب عن نفسها رو اینجا باید میآوردیم. چی؟ ولا تقیب عن نفسها، نه نه خوب نیست، عنی بالغیبه خوب نیست، این اونی بالغیبه خوب، عنی بالغیبه فی تفسیره، عنی
بالغیبه فی تفسیره، فی تفسیره جده مرد نیست.
بله
بود ها النفس باز که
عبادتون به عنی داره، نه در حسن درست نیست، عنی درست نیست، انعونیه درست
نیست،
نه همینطور که نسخه ما خوبه. خب خب توجه کنید عبارت رو، اگر قصد شود به غیبت که در تعریف ادراک آمده، بعد الحیولا عن نفسها، باید گفت که حیولا لا تقیب عن نفسها. عرض میکنه عبارت اینطوری باشه بهتره. الان منظور شیخ شقم همینه، منتهی خود جلو عقب گفته. لم تناع بعد شیعه نفسه دلیل برای لاتقیبه. وقتی یه لاتقیب رو اینجا بیاریم لم تناع خیلی خوب میچسبه به اون لاتقیب. لاتقیب الحیولا ان نفسها، با فرض این که غیبت معنای بعد باشد، چرا لاتقیب و حیولا ان نفسها با این فرض؟ لم تناع بعد شیعه نفسه، بود الشیء عن نفسه و از جمله بود الحیولا عن نفسها ممتنعه، پس غیبت الحیولا عن نفسها ممتنعه و علی هذا. خب حالا اگر حیولا بود عن نفسها نداشت و نتیجتا غیبت عن نفسها نداشت، چی پیش میاد؟ علی هذا، بنابراین که حیولا غایب از خودش نباشد، تکون الحیولا شاعرتن به نفسها، چون هر دو قید داره، هر دو قید همی لکونها ذاتن مجردتن علی الماده، این قید اول، غیر غایبتن از نفسها، این قید دوم. همین دو قید رو هم که مشا در تعریف ادراک اخذ کرده بودن و او واجد هر دو قید هست، پس فرد مدرش باشد در حالی که مدرش نیست. و این اونیا به عدم غیبت تفسیر المذکور، یعنی در تفسیری که برای ادراک آورده شده، اگر قصد شده باشد به عدم الغیبه، الشعور به ذات، بعد از الشعور یه ویرگول ما داریم، این ویرگول نباید باشه، الشعور به ذات، یعنی شعور به خود شی، یعنی وقتی میگیم غایب از این ذات نباشد، یا غایب از خودش یا غایب از غیر، البته در اینجا غایب از خودش اراده داری میشه، میگیم غایب از خودش نباشد یعنی شعور به خودش داشته باشد. وقتی میتونیم در این صورت بگیم که حیولا شعور به خودش نداره، وقتی شعور به خودش نداشت دیگه نقض شما بر مشا وارد میشه. ایشون میفرماد بله، حیولا شعور به خودش نداره، در این صورت نقض بر مشا وارد میشه، ولی مشکل اینه که عدم الغیبه رو نمیشه معنی شعور گرفت، به معنی شعور گرفت، چون دو تا اشکال داره. اگر شما عدم الغیبه رو معنی شعور بگیرید، در تفسیر ادراک گفته میشه درسته در این صورت اشکال نمیشه، یعنی حیولا اشکالی بر مشا وارد نمیشه، از طریق حیولا اشکالی بر مشا وارد نمیشه، ولی مشکل اینه که تفسیر عدم الغیبه به شعور باطله به این دو دلیلی که میگیم لمیته و این اون یه به عدم الغیبه از شعور لمیته، این قصد لمیته، اون یه این لمیته زنیش برمیگذه به اون عنایتی که از اونیه فهمیده میشه، یعنی این چنین قصدی سایی نیست، اون یعنی این قصد به عدم الغیبه از شعور لم یسه این قصد، یعنی نمیشه از عدم الغیبه شعور رو قصد کرد. از لوکان کذالک، این بیان اوله و اشکال اول بر این قصد، از لوکان کذالک، زیرا اگر این چنین باشد، یعنی ما از عدم الغیبه شعور رو قصد کرده باشیم، فلم یرجع شعور و فی المفارقات الى عدم الغیبه الا ما یقوله المشاؤون، پس لازمش اینه که شعور در مفارقات رو عدم الغیبه نگیریم. خیلی اینا مشا آمدن ادراک رو که همون شعور به عدم الغیبه معنا کردن، یعنی شعور رو عدم الغیبه گرفتن. خب اگر شما عدم الغیبه رو برگردونید به خود شعور، معلوم میشه که در ادراک مجردات شما عدم الغیبه رو ملاحظه نکردید، شعور رو ملاحظه کردید. اگر در حالی که شما شعور رو که ادراک باشه ارجاع دارید میدید به عدم الغیبه، یعنی وقتی میخواد ادراک رو که همون شعور تفسیر کنید، در تفسیر عدم الغیبه میارید، حتی در مفارقه، در همه موجوداتی که قابل ادراکن، شما ادراک رو به عدم الغیبه ارجاع میدید، ادراک رو به عدم الغیبه ارجاع میدید، یعنی شعور رو به عدم الغیبه ارجاع میدید. حالا اگر عدم الغیبه رو همون شعور گرفتیم، پس شعور رو شما به عدم الغیبه ارجاع ندادید، شعور رو خود شعور گرفتید. اگر عدم الغیبه رو به شعور ارجاع دادیم، دیگه شما شعور رو عدم الغیبه نگرفتید، شعور رو همون شعور گرفتید. فلم یرجع شعور در مفارقات الی عدم الغیبه علاما یقوله المشاون، پس شعور یعنی ادراک در مفارقات به عدم الغیبه بر نگشت، یعنی عدم الغیبه نشد چنانچه مشا گفتن. مشا چی گفتن؟ مشا گفتن ادراک مفارقات خودشون را عبارت از این است که از خودشون غایب نیستن، خودشون از خودشون غایب نیستن، که شعور مفارقات به خودشون را تفسیر کردن به عدم الغیبه. اونها برگردوندند شعور رو به عدم الغیبه. حالا اگر شما از عدم الغیبه شعور رو اراده کنید، این ارجایی که مشا دادن بیفایده میشه، یعنی اصلا منتفی میشه. اونها شعور رو ارجاع دادن به عدم الغیبه. حالا اگر شما عدم الغیبه رو همون شعور بگیرید، گویا اونها شعور رو به شعور معنا کردن، نه شعور رو به عدم الغیبه ارجاع داده باشه. یعنی کاری شما کردید خلاف مبنای اونها. شما که از عدم الغیبه میخواد شعور رو بکنید، کاری کردید که خود اونها اراده نکردن، اونها شعور رو به عدم الغیبه ارجاع دادن، نه شعور رو همون شعور معنا کنن. ولی شما الان کاری کردید که شعور به همون معنای شعور باشه و به عدم الغیبه ارجاع داده نشه. یعنی شما برخلاف مشردید، کارتون اینه که رجوع ندید عدم ادراک رو به عدم الغیبه، در حالی که اونا رجوع دادن ادراک رو به عدم الغیبه.
در شرطن مفارق داد خودش، یعنی آید نفتن مفارق از داد خودش، این رو به نجد داد. این خدمت معظم که این مفارق احسی بودتا شده،
مفارق یعنی مفارق از ماده، مفارق یعنی موجود مجرد، مفارق یعنی موجود مجرد، مفارق یعنی موجود جدا شده از ماده. نه نه، اصلا اصطلاحه مفارق دو تا اطلاق داره. یکی مفارق یعنی جدا شونده، اعراضی رو که لازم نباشند اعراض مفارقه میگن، یعنی این اعراض میتوانن از این معروض جدا بشن و میتوانن به این معروض ملحق بشن، اینا میگن اعراض مفارقه. یه اصطلاح دیگری هم برای مفارق داریم، یعنی مفارق از ماده، نه جدا شونده، از اول جدا شده بوده از ماده. حالا اگه در حرکت جوهری رو در نفس قبول کنیم، اونم میتونیم مفارق معنی جدا شونده از ماده بگیم. مفارق یعنی مجرد. دو اصطلاح ما در مفارق داریم، یه مفارق یعنی جدا شونده که اعراض مفارقه از این قبیلن، یه مفارق یعنی مجرد یعنی مفارق از ماده. اینجا مفارق یعنی مفارق از ماده، یعنی مجرد. ادراک رو اگر نه معنا درست، اگر ببینید اگر ادراک رو به شعور برگردونید با حرف مشا موافقت نشدید. مشا ادراک رو به عدم الغیبه برگردونده، ادراک رو که شعور به عدم الغیبه برگردونده. شما اگر عدم الغیبه رو من شعور بگیرید، پس شعور رو به خود شعور دارید تفسیر میکنید، نه شعور رو به عدم الغیبه تفسیر کنید، در حالی که خود مشا شعور رو به عدم الغیبه تفسیر کردن. یعنی شما تحفظ بر کار مشا نشدید، بلکه عدم الغیبه رو، بلکه عدم الغیبه علا حاضر تقریف، علا حاضر تقریف در آخر رو بردن، من در اول منش میکنم، بلکه عدم الغیبه علا حاضر تقریف، یعنی بنابراین که غیبت عدم الغیبه من شعور باشد، عدم الغیبه بنابراین کنایه و تجبز میشود عن شعور، بنابراین تقریف، یعنی بنابراین که شما عدم الغیبه رو به شعور تفسیر کنید، عدم الغیبه کنایه میشود و تجبز میشود عن شعور. بل عدم الغیبت کنایتون و تجبزون عن شعور علا حاضر تقدیر. حاضر تقدیر یعنی چی؟ هوه، هوه یعنی حاضر تقدیر، هوه یعنی حاضر تقدیر، تفسیر و عدم الغیبت به شعور، حاضر تقدیر یعنی تفسیر عدم الغیبه به شعور. بنابر این که شما تفسیر کنید عدم الغیبه را به شعور، لازم میاد که عدم الغیبه کنایه و تجبز از شعور باشد، لکن یعنی در حالی که شعور فیهم در بین مشا یرجع الی عدم الغیبه، لکن نشعور فیهم، اشتباه گفتم، فیهم یعنی فی المفارقات، لکن نشعور فیهم یعنی فی المفارقات، یرجع الیه یعنی یرجع الی عدم الغیبه، اندهم یعنی اند المشا. این میگه تالی باطله ها. ببینید عبارت رو، عبارت دقت کنید، من به صورت قیاس استثنایی درش بیارم. میگه که اگر قصد شود به عدم الغیبه از شعور، این مقدم تالی اینه که فلم یرجع از شعور فی المفارقات الی عدم الغیبه، این تالی، لکن نشعور فیهم یعنی فی المفارقات یرجع الی عدم الغیبه این دل مشایی، لکن تالی باطل. بس عبارت اینه، این اونیه به عدم الغیبه از شعور مقدم فلم یرجع شعور فی المفارقات الى عدم الغیبه، این تالی. بعد شارح تالی رو ذکر میکنه، شارح بسران تالی رو ذکر میکنه، میگه لکن تالی باطله، یعنی لکن نشعور فیهم، یعنی فی المفارقات یرجع الى عدم الغیبه عند المشائین. پس مقدم هم باطله، یعنی نمیشود قصد کرد به عدم الغیبه در تفسیر مشائین شعور را، چون مخالف مبنای خودشون میشه. اونا ارجاع ندادن به شعور، شما اگر ارجاع بدید به شعور با مبنای اونا مخالفت کردید. پس این لاکن نشعور فیهم یرجع الیه عندهم بیان بطلان تالی است که خود تالی در عبارت مصنف آمده بود، بیان بطلانش رو شارح میگه، ولی مصنف هم بیان بطلان رو گفته. شارح برای این که اون بیان مصنف یه مقدار سنگین بوده، بیان اصطلاحیش رو ذکر کرده، حالا به بیان شارح مصنف اشاره میکنه. و الا نفی تالی اشاره به قولهی، به همین نفی تالی که ما با تعبیر لاکن نشعور فیهم یرجع الیه عندهم بیانش کردیم، به همین نفی تالی مصنف اشاره کرده به قولش، گفته و کان بابش حالی است، یعنی در حالی که کان این دلمشائین کون و شیء مجردن ان الماده غیر قائب ان ذاتهی هو و ادراکو. هو و ادراکو خبر کونه، خبر کون یعنی خبر مبتداست، خود خبر کون مجرده، مجردنه، غیر قائب. اما کون در اینی که خبر میطلبه خودش هم مبتدا واقع شده، یه خبرم برای مبتدا بودنش میخواد، یه خبر برای خودش میخواد، چون از افعال ناقص هست و افعال ناقص خبر میخواد، چون مبتدا واقع شده یه خبرم برای مبتدا شدنش میخواد. خبری که خودش میطلبه مجردن و غیر قائبنه، خبری که به عنوان مبتدا براش میاریم هو و ادراکوه. لکن بله، کان در حالی که کان عند المشائین میشم اینطور بگی که کون و شیعه کون و شیعه کون و شیعه خبر کون و شیعه اسم کان است، هو و ادراکو خبر کان است. اینو میتونید بگید غیر قائبن عطف بر مجردن به حسب عاطف، غیر قائبن عطف است بر مجردن به حسب عاطف، یعنی خبر کنه، او هم خبر کنه. اما به حسب عاطف، یعنی گاهی از اوقات ما عاطف رو حذف میکنیم، با هم نمیگیم. هو و ادراکو هر چی آدم میتونید خبر مبتدا بگیرید، ولی چون در این عبارت ما کان عند المشائین داریم، خبر کانه میگیریم. پس کانه خودش اسم و خبر میخواد، کون میشه اسمش، هو و ادراکو میشه خبرش. این بهتره، این درست هم هم میگه. اول گفتم مبتدا خبر، ولی خب توجه به کان عند المشائین نداشتم. حالا کان عند المشائین چه باشه؟ کون میشه اسم، هو و ادراکو میشه خبر. در حالی که کان عند المشائین کون و شیء مجردن از ماده غیر قائب از ذاته، این که شیئی مجرد باشد از ماده و قائب از ذاتش نباشد، همین کون ادراک اون شیء است، ذاتش را، یعنی شعورش، ادراک او یعنی شعور. عند المشائین همین بودن شیء مجردن از ماده اولا و بودنش غیر قائب از ذاته ثانیا، همین خودش ادراک شیء است. یعنی ادراک عبارت است از این دو قید، تجرد و عدم غیبت. پس اونها بر نگردوندن عدم غیبت رو به شعور، بلکه شعور رو تفسیر کردن به عدم غیبت. شما عدم غیبت رو بر نگردونید به شعور. این خلاصه اشکال اول. چی؟ کجا اصل مطلب؟ این نفی تالی میکنه دیگه، اشاره هم گفته نفی تالی میکنه، یعنی در همون قیاس استثنایی که عرض کردیم، یه مقدم داشتیم یه تالی داشتیم، تالی رو مصنف به زبان اصطلاحی بیان نکرده، شارح چون چنین دیده اول به زبان اصطلاحی بیانش کرد، بعد گفت کلام مصنف هم اشاره به همین نفی تالی داره که من گفتم، نه به اصل مطلب کاری نداره. والحاصل اشکال دومه، اگرچه به صورت الحاصل آمده ولی اشکال دومه، یعنی گفتیم اگر قصد شود به عدم غیبت شعور لم یسه، به دو دلیل. یک دلیل اینه که مخالف مرام خود مشائه، مخالف کار خود مشائه. دلیل دوم اینه که مبتلا به دوره، دورش هم عرض کردن. والحاصل انه این اونیه به عدم غیبت شعور، که این فرد دوم ما بود که گفتیم اونیه به عدم غیبت شعور، سار تعریف و دورین، زیرا خود مشا تعریف کردن ادراکی رو، ادراک المفارق رو که شعور المفارق است، ادراکی که با شعور مرادف است، تفسیری کردن به عدم الغیبه، تفسیری کردن به عدم الغیبه. پس وقتی ادراک رو به عدم الغیبه تفسیر کردن، شعور به عدم الغیبه تفسیر شده. حالا شما میخواد عدم الغیبه رو هم به شعور تفسیر کنید. بله، لتعریف ادراک مفارق را که عبارت از شعور المفارق است، این رو تفسیر کردن به عدم الغیبه. خب عدم الغیبه رو هم تفسیر کردن به شعور. بابا بازه این معلوم دوره واضحه چطور؟ بله بله، نه اشکال اول این که خلاف مبنای مشاه، اشکال دوم اینه که دوره بله، حالا دلیل بر اون بگیرید. بالاخره دو تا مطلب شد، یکی این که اونا رجوع ندادن، یا رجوع نکرده شعور، یا اونا رجوع ندادن، اندهم رجوع نکرده. شما اگر بخواد رجوع بدید خلاف مرام اونهاست. یکی هم این که دوره، حالا چرا اونها رجوع ندادن؟ چون اگر رجوع میدادن دور میشد. بله، اگر رجوع میدادن دور میشد، یعنی این دومی دلیل بر این میشود که اونها ارجاع ندادن. ولی بالاخره اونها ارجاع ندادن، به خاطر دور ارجاع ندادن. شما اگر ارجاع بدید خلاف رفتار اونها مرتکب شدید. اولا ثانیا دوره میشه دوتا گرفت، اگرچه میشه هم ادغامشون کرد، میشه این دو دلیل ادغام کرد و میشه هم دوتا گرفت. حالا ما برای اینکه واضح تر شد دوتا گرفت. خب مطلب تمام شد.
شعور مفارق.
بله شعور مفارق. حالا مطلب بعدی، مطلب بعدی رو، عبارت بعدی رو ایشون دو جور تفسیر میکنه، یعنی شارح دو جور تفسیر میکنه. در تفسیر اول تکرار لازم میاد، یعنی همون مطالب قبلی دو مرتبه داره به بیان دیگری القا میشه. در تفسیر دوم تکرار لازم نمیاد و مطلب یه مطلب جدیدی میشه، یه دلیل جدیدی میشه بر علیه مشا. شارح میگه تفسیر دوم به من بهتره، زیرا که در تفسیر دوم من تکراری لازم نمیاد و دو تا اشکال بر مشا وارد میشه، یک اشکالی که گذشت و یک اشکالی گذشت، یک اشکال حالا داریم. ظاهر عبارت مصنف اینه که معنای اول رو برام عرض میکنه. مصنف میگه حیولا یه امر کلیه و اگر بخواد تخصص پیدا کنه و بتواند موجود خارجی بشه، احتیاج به حیات داره، یعنی حیات خاصه باید به این حیولا ملحق بشن تا حیولا با توسط این حیات خاصه بشه خاص و موجود خارجی، و الا اگر این حیات به اون ملحق نشن اون موجود در خارج نمیشود، بلکه در ذهن شما به عنوان یک کلی فقط تصور میشه، اونم تصور مبهم. این مطلب رو که میگه بعد اشاره میکنه، میگه فرد حیات نمیتونن حیولا رو درک بکنن. چرا؟ چون حلول در حیولا کردند و بر اثر حلول مادی شدند و مشا مادی رو مدرک نمیدونه. خب این حیات به خاطر حلول در ماده مادی شدند و چون اون مشا مادیات رو منکر نمیدونن، حیات نمیتونن حیولا رو ادراک بکنن. ولی چرا خود حیولا نتواند خودش را ادراک کند؟ توجه کنید، چرا حیولا نتواند خودش را ادراک کند؟ حیولا که دیگه حلول نکرده، اون حیات حلول کردن در حیولا و مادی شدن. حیولا که دیگه حلول نکرده بود در ماده، او مجرده، پس او چرا نتواند خودش را ادراک کند؟ توجه کنید، این همون حرف قبله. ما هم تا حالا میگفتیم حیولا چرا خودش ادراک نمی کنه. تفسیر دوم اینه که این چنین بگیم، بگیم این حیات در حیولا حلول کردند و اونها نمیتونن حیولا رو ادراک بکنند زیرا که مادی هن. بعد سوال نکنیم که حیولا چرا خودش را ادراک نمیکنه، بپرسیم حیولا چرا این حیاتی رو که در او حلول کردن و با او خیلی نزدیکن ادراک نمیکنه. اگر این حیات در ما حلول میکردن ما ادراکشون میکردیم چون ما مجردیم. پس اگر حیولا هم شأن ادراک داشت به خاطر تجردش، این حیات حال در خودش را باید ادراک می‌کرد، در حالی که ادراک نمی‌کنه. از مباحث قبلی ما اینه که هیولا چرا خودش رو ادراک نمی‌کنه. مبحثی که الان می‌خوام مطرح کنیم اینه که هیولا چرا حیات حال در خودش رو ادراک نمی‌کنه. این دو تا شد. بنابر تفسیر اول ما حرف رو تکرار قبل گرفتیم، گفتیم حیات هیولا رو نمیتونن تکرار و ادراک بکنن چون حال در هیولا اصل و مادی هن. بعد سوال کردیم چرا هیولا خودش ادراک نمیکنه، این هم حرف قبل شد. اما بعد در تفسیر دوم سوال رو طور دیگه مطرح کردیم، نگفتیم که هیولا چرا خودش ادراک نمیکنه، گفتیم هیولا چرا این حیات حال در خودش ادراک نمیکنه. از خلاصه مطلب این تفسیر دوم رو بگیم، خلاصه مطلبی که ما در گذشته و الان داریم این میشه که هیولا اگر مجرد است هم باید بتواند خودش را ادراک کند، هم باید بتواند خارج از خودش را ادراک کند، در حالی که نمیتواند خودش را ادراک کند به بیان گذشته، نمیتواند خارج از خودش را ادراک کند یعنی حیات حال در خودش را به بیان فعلی.
وقتی خودش ادراک نکند
همین دیگه، بله همین دیگه. ولی بالاخره دو تا مطلب الان گفته شد. پس توجه کنیم که این عبارتی که الان ما میخوام بخونیم دو جور میتونیم معناش کنیم. یکی این که ملذی منعت، بله فالمادت و ملذی منعها رو، ماده رو چه چیزی منع کرده بگیریم، چه چیزی منع کرده از خود ادراک خودش. یکی این که بگیریم چه چیزی او را منع کرده از ادراک حیاتش. اگر گفتیم چه چیزی او را منع کرده از ادراک خودش میشه تکرار قبلی، اگر بگیم چه چیزی او را منع کرده از ادراک حیاتش میشه مطلب جدید. والمادتون نفسها کما قال المشا، چنانچه مشا گفتن، خصوصها یعنی خصوصیتش، چون ماده امر عامه، اگر بخواد موجود خارجی بشه باید خصوص پیدا کنه یعنی خاص بشه. خصوصها یعنی خصوصیتش، خصوصیت پیدا کردنش، تخصص یافتنش. انما یحصل بالحیات، از طریق حیات خاصه می شود خاص و قابل وجود خارجی. صحب قبول داریم، سلمنا، صحب یعنی سلمنا، کلمه یونانیه اونتا در عربی به کار میاد یعنی سلمنا. قبول کنیم، برفرض قبول کنیم که حیات را منعت حل ماده، حیات رو مفعول، بله ماده رو فاعل منعت بگیرید، های منعت ها رو هم مفعول بگیرید. بر فرض قبول کنیم که حیات را ماده منع کرده است از این که بتوانن خودشون رو ادراک کنند یا بتوانن مادهشون رو ادراک کنند. نمیتوانن خودشون ادراک کنند، نمیتوانن مادهشون رو ادراک کنند. چرا؟ چون حلول در ماده دارن و این ماده مانع ادراک اونهاست. لکنها غیر مجردتین، چون این حیات غیر مجردن، حلول در ماده کردن و چون حلول در ماده کردن و مجرد نیستن نمیتوانن خودشون رو و نمیتوانن مادهشون رو ادراک کنن. اما فالمادت و من لذی منها، ما استفهامی است، ماده رو چه چیزی من کرده از ادراک ها نفسها. این ادراک ها نفسها که گفت عبارت تکراری شد، ادراک ها حیات ها رو که بعدن میگیم عبارت از تکرار در نیاد. فالمادت و من لذی منها عن ادراک ها نفسها، ماده را چه چیزی منع کرده است از این که بتواند خودش را ادراک کند در حالی که تجرد دارد و عدم غیبت یعنی عدم بعد ها عن ذات ها دارد، هم تجرد را دارد هم غیبت را ندارد. الا ما تقدم، یعنی هر دو قیدی را که ما برای ادراک معتبر میدونیم در این ماده میابیم. چرا ماده نمیتواند خودش را ادراک کند؟ این یک تفسیر برای این فل مادت و ملذی منعها که متعلق منعها رو نفسها گرفتیم، متعلق منعها رو ادراکها ان ادراکها نفسها گرفتیم، ملذی منعها ان ادراکها نفسها. حالا متعلق رو میخوام عوض کنیم، ملذی منعها ان ادراکها حیاتها، که متعلق عوض بشه تا اینکه عبارت تکرار نشه. او ملذی منعها والحال انهم اعترفوا، که این دنباله کلام مصنف رو بابش رو باب حالیه بگیریم، استینافیه نگیریم، باب رو باب حالیه بگیریم، اون وقت عبارت به صورت دوم معنا میشه. او ملذی منعها، چه چیزی او را منع کرده در حالی که اونها اعتراف کردن به انه، بقیهشون بعدا میگیم، بقیه متعلق اعترفو رو بعدا میگیم، ولی در اینجا میگیم و هازا اولا، فهازا داریم، فهازا معنا میشه، اما وهازا بهتره، در نسخه قدیم هم وهازا داریم، وهازا اولا یعنی این تفسیر دوم بهتره. من با توضیحاتی که دادم روشن شد که هازا به کجا اشاره داره و الا یه دفعه عبارت یه خود مبهم به نظر میرسید. ایشون و الحال انهم اعترفوا به هذا اولا، روشن نمیشد. و هذا اولا یعنی این تفسیر دومی که من کردم که متعلق منعها رو میخوام بعدن زش بکنم، ادراکها نفسها نگیرم، واب و اعترفون هم استنافی نگیرم بلکه حالیه بگیرم، این تفسیر اولاست. چرا اولاست؟ لیکون این عبارت مصنفی که از ول مادت و نفسها خوندیمش دلیلا آخر غیر مامر، تا دلیل دیگه بشه، تکرار دلیل قبل نشه. اگر تکرار دلیل قبل بشه خب اولویت نداره، حرف قبلی رو داره تکرار میکنه، اشکالی نداره تکرار کردن. ولی اگر ما بتوانیم حملش کنیم بر عدم تکرار اولاست، و ما همین کارو داریم میکنیم. در حالی که اونها اعتراف کردن به ان الحیولا لیس لها تخصص الا بالحیاتی که سموها صبرن، منظور از حیات در اینجا حیات جوهریه است. دقت بکنید، ایشون بعدن میگه حیات جوهریه، و ما حیات جوهریه نداریم، به نظر ایشون حیات جوهریه نداریم. این حیات جوهریه به نظر خصم میشه، میگه به نظر خصم من که حیات حال در حیولا جوهرن، من بهشون میگم حیات جوهریه. شاید یادتون باشه ایشون صورت نویه رو قبول نکرد، شیخ شاخ صورت نویه رو قبول نداشت، مشاخ صورت نویه رو قبول دارد. ایشون از صورت نویه تعبیر کرد به کیفیات، به حیات، ولی مشاخ تعبیر میکنن به صور. لذا ایشون میگه حیات رو میگه حیات جوهریه. حیات جوهری به معنای خودش باطله، ولی به معنای مشابهشون به اونا میگه حیات جوهری، یعنی صور، یعنی صور نوعیه. حالا در اینجا میگه حیاتی که سموها صورن، حیاتی که به نظر ما کیفیته ولی اونها صور نامیدن. حیولا تخصصی ندارد جز به حیاتی که پیش اونها صور نامیده میشود. و صور اذا حصلت فینا ادرکناها، ما چون موجود نوری هستیم اگر صور در ما حاصل بشود ادرکناها، فمن الذی منع حیولا را که ادرک این صور را، بقیهشو نگفته ها. ایشون میگه چه چیزی حیولا را منع کرده در حالی که آقایون اعتراف کردن که صور در حیولا حلول داره. خب اگر این صور در ما حلول میکرد ما درک میکردیم، پس اگر حیولا مدرش باشه این صور حال در خودش باید درک بکنه، در حالی که ما درک میکنه او درک نمیکنه، پیداست که او شأن ادراک نداره. با این که مجرد است، با این که دارای عدم الغیبت است، با وجود این مدرک نیست، پس بر تعریفی که مشاهد ادراک دارن نقض وارد میشه.
من بچه
اولویت چرا اولویت هست؟ چرا میگه تکرار نمیشه دیگه؟ تکرار نمیشه بچه اولویت اینه که تکرار نمیشه.
بله
ولیست الحیولا بله، این ولیست الحیولا رو خوب ما سرخط بنویسیم، نه مطلب جدایی است، جمع بین مطالب گذشته است، جمع بین مطالب گذشته است، خوب سرخط نوشته بشه. ایشون میفرماد که شما گفتید هر مجردی که واجد عدم الغیبه باشد مدرک است. ما میام حیولا رو رسیدگی میکنیم ببینیم که مجرد هست یا نه، بسیط هست یا نه، نگاه میکنیم میبینیم از هر مجردی مجرد تره، از هر بسیطی بسیط تره. پس اگر تجرد و بساطت عامل ادراک بود، حیولا باید بهتر از بقیه مجردات و بهتر از بقیه بساید ادراک میکرد، در حالی که نه خودش را ادراک میکند نه غیرش را، داره جمع میکنه بین هر دو دلیلی که قبلا گفته بود، در حالی که نه خودش را ادراک میکند نه غیرش را. اما چرا بسیطه؟ میگه حیولا را تشریح کن ببین چیه. حیولا شیئون جوهرون، دیگه بیش از این که نمیشه تعریفی هم، شیئون جوهرون قابلون، یه بیش از این نمیشه تو تعریفش گفت، بیش از این ما ازش خبری نداریم. شیئیت که امر انتظاییه، جوهرون رو تفسیر میکنیم به الموجود لافی موضوع، الموجود که امر اعتباریه، لافی موضوع هم که امر سلبیه، اینا هیچ کدوم نمیتونه واقعیت حیولا رو قبول قرار بدن. حیولا میشه فقط قابل، حیولا میشه فقط قابل، پس کاملا بسیطه، چون هر چی که در تعریفش آوردید و خواستید اون رو مرکبش کنید همه رو ریختیم دور. شیئیت که امر اعتباری شد، نتونست حیولای خارجی رو تعریف کنه، نتونست حیولای خارجی رو معرفی کنه، و جوهریت هم که یه بخشش که الموجود اعتباریه، یه بخشش که لافی موضوعی که سلبیه، اونم که نتونست حقیقت حیرا رو تشکیل بده. بنابراین این شیئیت، این جوهریت همه از حقیقت هیولا بیرون میان. حقیقت هیولا فقط میشه قابلون، یه همچین حقیقت بسیط که هیچ ترکیبی توش نیست، حتی در تعریفش هم، حتی در تعریفش هم ما چیزی اخذ نمی کنیم. خب یه موجود چنینی تجرد کامل داره، بساطت کامل داره، پس اگر تعریف شما در مورد ادراک درست بود، باید این مدرک میشد، یا مدرک خودش میشد، هم مدرک خودش میشد هم مدرک غیرش میشد، در حالی که نه مدرک خودش نه مدرک غیرش. از اینجا میفهمیم که تفسیری که شما برای ادراک دارید تفسیر درستی نیست.
شی خودش نشته تعریف که شی، اما بازم نشته.
چی تر شد؟
شی اما، شی اما،
بله.
شی خودش نشته،
بله.
شی اما نشته تر.
دیگه بیشتر از این نمیتونیم تفسیر کنیم. بله نشره است، شی اما نشره است، هیولام نشره تره. حیوان ما دیگه بیشتر از این نمیتونیم تفسیر کنیم. ولیست الهیولا فی نفسها، هیولا فی نفسها نیست جز شیء اما به طور مطلق، یعنی بدون قید، شیء اما بدون خصوصیت و جوهر اما. وقتی قطع نظر میکنید از مقادیر و حیاتی که اونها گمان کردن، چون گفتن هر هیولای دارای مقادیری است که صورت صور جسمیه نامیده میشه، حیاتی است که صور نوعیه نامیده میشه. وقتی قطع نظر از مقادیر یعنی صور جسمیه میکنید و قطع نظر از حیات یعنی صور نوعیه میکنید، هیولا هیچ چیز جز شیء اما. ان شاء الله برای